أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفداك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که اگر در افعال نماز مثل قیام، حالت رکوع، حالت سجده، چه شروع اینها، چه خاتمه اینها، یا نشستن، اگر تبعیت از امام عمدن انجام نشود در نماز جماعت، نماز معموم فرادا می شود طبق فتوای بسیاری از فقها. البته بعضی می فرمایند فرادا نمی شود ولی معصیت کرده. در اذکار نماز تبعیت واجب نیست مگر در تکبیرت الاحرام، به این معنا که اگر تکبیرت الاحرام رو زودتر از امام بگوید نمازش فرادا شروع شده، و چون به نیت نماز واجب تکبیر گفته است در این صورت نمازش به صورت فرادا که شروع شده دیگه مجاز به شکستن این نماز نیست، چون شکستن نماز واجب بدون عذر شرعی جایز نیست. باید این نماز رو تا آخر بخواند به صورت فرادا. عرض شد یه راه دیگری هم وجود دارد که امشب میخوایم اون راه را عرض بکنیم. این مقدمه رو بگم بعد اون راه رو به عرض برسونم. تغییر نیت از نمازی به نماز دیگر جایز نیست. اگر نمازی به یه نیت شروع شد باید به همون نیت به پایان برسه. اگر نیت رو عوض کنه شخص به نماز دیگری برگردونه، هم نماز قبلیش باطل میشه هم نماز جدید به عنوان نماز او محسوب نمیشه. عدول نیت از نمازی به نماز دیگر جایز نیست مگر در یه موارد خاصی، که اون موارد رو در رساله ها که شمردند با اختلاف فتاوایی که هست، البته این مسئله در رساله فارسی به نظرم نیست، مجموعاً 9 یا 10 مورد شده طبق اختلاف فتاوا. یکی از جاهایی که جایز است نیت رو از نمازی به نماز دیگر انسان برگردونه اینجاست که انسان مشغول نماز فراداست، نماز واجب فرادا، بعد میبیند که جماعتی تشکیل شده. اگه بخواد به این جماعت برسه این نماز فرادای او دیگه نباید به صورت عادی به ادامه پیدا کنه. اگه این نماز رو بخونه به جماعت نمیرسه. اینجا میفرماین اگر قبل از رکوع رکعت سوم باشد، هنوز به رکوع رکعت سوم نرفته، میتواند نیت خودش رو تبدیل کنه به نماز مستحب، به نیت نماز مستحب سلام بده، بعد به اون جماعت برسه. با توجه به این مسئله حالا در این موردی که شخص تکبیرت الاحرام گفته است غفلتاً زودتر از امام جماعت، میخواست جماعت بخونه یه دفعه نمازش فرادا در اومد از آب، به این صورت حالا چه بکند؟ نماز او فراداست، نماز جماعت داره تشکیل میشه، اینجا نیتشو میتونه به نماز فراد به نماز مستحب برگردونه، و نماز مستحبم سورش واجب نیست، میشه سورش رو اسقاط کنه، به حمد اکتفا کنه، حمدو بخونه، رکوع 2 سجده، رکعت دومش هم میتونه تا نشسته بخونه، که برای این نشست و برخاست رکعت دوم هم یه مقدار صرفه‌جویی در وقت بشه، و با اقل اذکار نماز مستحبش رو به پایان ببره. در این صورت و حالا ممکنه رکعت اول ازش فوت بشه از نماز جماعت، یا ممکنه رکعت اول هم فوت نشه، به هر صورت به نماز جماعت به این ترتیب میتواند خودش را برساند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. از جمله چیزهایی که برای تربیت نفس و تربیت غیر تأثیر جدی دارند، امید و رجاء به خدای متعال داشتن است که تأثیر داره در نفس ما، این حالت که به خدای متعال امیدوار باشیم. اگر این امید هم در دیگری پدید بیاد، او هم در تنظیم کارهای خودش و مجموعه تصمیماتی که در مسیر دین میخواد بگیره تأثیر خیلی خوبی میگذاره. شبهه‌ای که غزالی کرده شبهه باطلیه که میگه مردم همینجوری به سمت اهواء نفسانی گرایش دارن و همینجوری خود به خود رجاء دارن، به خدا امید دارن. چون مقدار زیادی امید دارن، باید ما بیشتر در جنبه تخویف مردم سخن بگوییم تا تعادل ایجاد بشه. این حرف او باطله. اساساً روش تربیت نفس و تربیت غیر در نظام اخلاقی غزالی متفاوت است با آنچه در نظام انبیا و ائمه علیهم السلام و در کتاب و سنت، نظامش متفاوت کاملا. نظام اخلاقی غزالی این است که درمان هر دردی رو ما به مخالفش انجام بدیم. مثلا او میگه اگر بخل در کسی هست، باید ما او رو تمرین بدیم و تشویق کنیم که بذل و بخشش کنه تا سرانجام این خصیصه و این رذیله اخلاقی بخل از او دور بشه. درمان هر چیزی به ضدشه. او خودش تصریح میکنه به این. تشبیه هم میکنه مسئله رو با طبابت مربوط به جسم. تو طب قدیم این چنین بود که میگفتن آقا سردیت کرده، باید گرمی بخوری تا مزاجت متعادل بشه. گرمیت کرده، باید چیزای خنکی بخوری تا تعادل پیدا بشه. او گفت توی همونطور که در انحرافات جسمی، انحرافات مزاجی از خط تعادل ما باید هر چیزی رو به ضدش درمان بکنیم، در انحرافات روحی هم همینطوره. اگر ما افتادیم تو خط انحرافی مثلا بخل، باید اونقدر بذل و بخشش کنیم تا این خصوصیت در ما به حد تعادل برسه و مواردی از این قبیل. داستان خوف و رجاء او هم همین جوریه. ولی اون چه که در آیات و روایات مبنای تربیت نفس و تربیت غیر، تذکار و تنبیه دیگران را به خدا دادن است و ذکر خدا مبنای اصلاح میشه. ذکر خداست که درمان میکنه مشکلات رو. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر کثیر خدا سبب فلاح و رستگاری خواهد بود. البته اینجا ذکر نه ذکر لسانی است، بلکه همونطور که در روایات ما آمده، یعنی مراقب خدای متعال بودن هرچه بیشتر و بیشتر، یعنی خود رو در حضور و محضر خدای متعال یافتن، سر و علن خود رو در محضر او دیدن، او رو شاهد بر اعمالمون ببینیم. والله من ورائهم محیط. اگر ما این حالت رو در خودمون پیاده کنیم، هر مقداری به ذکر خدا مشغول بشیم، به این مقدار از رذایل فاصله میگیریم. و به اون صفات حمیده و اون صفات مورد نظر خدای متعال هی نزدیک میشه. خدا رو وقتی که بیابید شما و خدا رو وقتی مراقبت کنید، به صورت خیلی سریعتر، بهتر، با دوامتر و سهلتر از اون طریق دیگر، سهل نسبت به اون طریق، شما این مشکلاتتون درمان میشه. البته در همین مسیر ذکر خدا گاهی به ما دستور دادن که مخالف آنچه که از خصوصیات رذیله در خودتون میابید، او رو هم بهش عمل بکنید. مثلا هی بذل و بخشش خارجی بکنید، اما پایه تربیت در نظام اخلاقی غزالی اینه که اصل بر مزاد عمل کردن و مقابل عمل کردنه. در این نظام این اصل نیست، این فرع داستانه. اصل و اساس درمان با ذکر کثیر خداست. این نکته مهمی است در مورد رجایی هم که او میگه مردم دارند و خوب نیست واسه مردم. آیات مربوطه به رجا، روایات مربوطه به رجا و امید رو بخونیم. او تفکیک نکرده است بین رجاء صادق و رجاء کاذب. در روایات ما تذکر داده شده که مواظب این نکته باشید که به جای رجاء درست از خدا، امید واقعی داشتن به خدا، اشتباهی نیفتید تو رجاء کاذب از خدا. ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. مواظب باش، خیلی جدی باش نسبت به رجاء باطل و دروغ. اگر یه همچین رجاءی در تو بیاد، بدون واقعا میفتی در یه ترس جدی حسابی، که این ترس تو قیامت. توجه کرد، این ترس تو قیامت. به امام صادق علیه السلام راوی عرض کرد که قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت. ما بعضی ها رو میشناسیم اینجوری هن که اینا اهل ارتکاب معصیت هن، گناه میکنن. بعدم وقتی بهشون میگیم آخه چرا این که گناهه، میگه ما امید داریم خدا ما رو ببخشه، ما رجاء داریم نسبت به خدا. فلا یزالون کذالک، همینجوری هم ادامه میدن تا مرگ. چجوریه کار اونها؟ راوی از امام علیه السلام پرسید. قال علیه السلام هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی کذبوا لیس براجین. اینا یه آدمایی هن که در آرزوهای خودشون غرقن، دروغ میگن، اینا رجاء ندارن، رجاء ندارن. بعد حضرت نشان رجاء صحیح رو این چنین فرمود: ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب منه. نشان این که کسی به چیزی امید داره اینی که به سمت او حرکت میکنه، طلب میکنه، او رو دنبالش میره. و نشان این که کسی خائفه اینه که از او باید فاصله بگیره، بگریزد از او. این روایت مرحوم کلینی در جلد دوم کافی آورده. امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود کل راجن طالب و کل خائفن حارب. نشان باید داشته باشه دیگه، من رجاء دارم در وجودم چجوری نشانه داره. گفتیم خصوصیات خوب بدلی زیاد داره، توجه کردین؟ حتی عقل و گفتن شبیه عقل داره، رجاء یه شبیه رجاء داره که امنیه است، آرزوه، که اگه اینجوری بشه چقدر خوب میشه. اونی که قدیمی‌ها به ما گاهی گفتن که طرف یه سطل ماست دستش بود و اومد دم دریا و قاشق و هم داشت میزد کنار دریا هم میزد، گفتن داری چیکار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن نمیشه که این. گفت اما اگه بشه میدونی چی میشه؟ یه دریا دوغ دارم. این قصه داستان شبیه خیلی از رجاهایی است که ما تو ذهنمونه. من رجا شیئا طلبه، اگه کسی واقعا امید به چیزی داره به سمتش حرکت میکنه، درسته؟ من رجا شیئا طلبه. اونی که فقط نشسته و آرزو داره که اگه بشه چقدر خوب میشه، اینه فرمودن این امنیه است، آرزوه. البته دست خدا رو نباید بسته ببینیم نسبت به این که بدون اینکه ما حرکتی بکنیم او ممکنه یه دفعه یک عنایتی به ما بکنه. میشه این، دیشب گفتیم این موارد رو، دست خدا رو نباید بسته دید. دقت کردیم؟ اینو نمیشه بید. خود اینم یه آثاری در ما داره، اما روی قاعدش ما باید حرکت بکنیم. قاعدش اینه من رجا شیئا طلبه، هر کسی یه چیزی رو میخواد دنبالش بره. در سوره بقره میفرماد ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. اونایی که ایمان آوردن و در راه خدا هجرت کردند و جهاد در راه او کردند، اینا اولائک یرجون رحمت الله، اینا اونایی هستند که رجاء به خدا دارند. اسباب مغفرت و رحمت خدا رو فراهم میکنند. خلاصه نمیشه من بشینم مطابق امیال خودم رفتار کنم و بگم اسمش رجاءه. همت میخواد، همت میخواد. باید بدونم که تو هر نقطه ای از زندگی که باشم، تو هر جا، جوانم، پیرم، سابقه بد دارم، سابقه بد ندارم، خیلی مشکلات، هر چی هست، اگر من اهل اصلاح خودم باشم حرکت کنم، راه تا وقتی زندم جلو پام بازه. ولی ممکنه بالاخره پیمودن این راه رو خودم سخت کرده باشم، ولی راهش بازه. معنی رجای درگاه خدا اینه که این راه رو خدا باز کرده و اگه بنای بر رفتن هم داشته باشم منو تشویق میکنه، کمکم میکنه، کمکم میکنه. راوی میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودم، یه کسی که میگه من قبیلهشو میشناختم، از قبیله نخع بود. نخعی ها متعددن توی راویان ما. میگم به امام باقر علیه السلام از کرد ابن رسول الله، من از زمان حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه تا الان تو دستگاه حکومت بودم و از طرف حکومت بنی امیه خلاصه فرماندار و استاندار بودم. یکی از گناهان کبیره قبول ولایت حکام جور. خود همین که استاندار اونا بشی، فرماندار اون حکومت جور بشی، این معصیته. ولو اینکه خود شما معصیت نکنی، البته استثناء داره و اونی که در اون حکومت جور قبول ولایت بکنی و در کنار اینکه معصیت نمی کنی به شیعیان و مؤمنین هم خدمت رسانی کنی، گره گشایی کنی. اگه این کار رو بکنی دیگه معصیت نیست، بلکه از مستحبات. تو بعضی از روایات داریم که ان لله اولیاء، تو خدای متعال یه اولیایی داره که این اولیاء مثلا تو دستگاهی مثل بنی امیه و بنی عباس اینا قبول ولایت میکنند ولی به مؤمنین خدمت میرسونند. تمام درآمدی هم که تو اونجا تو مثلا قبول ولایت هایی که اونا داشتن تمامش حرام بوده، یک ذرهش حلال نیست. به امام علیه السلام عرض کرد که من آیا میتونم تو این شرایط، از زمان حجاج خودش استاندار کوفه بود، استاندار استان کوفه ها، چون کوفه گاهی به شهر گفته میشه گاهی به استان کوفه گفته میشه که منطقه جنوب عراق رو میگیره تا حوالی بصره که اون وقت اونجا خودش استان بصره میشه. با اختیارات تام از طرف عبدالملک مروان ملعون اونجا استاندار بود و کاری کرد که تو تاریخ دیگه ماندگار شد، کارهای حجاج. گوه زمان او من اینچنین بودم، میشد اوائل زمان امامت زین العابدین علیه السلام، حضرت 30 چند سال بعد از واقعی کربلا زنده بودن. این شخص مثلا بگیم 20 سال 30 سالم بوده، بعد حالا زمان امام باقر علیه السلام، خوب خورده و چریده، حالا اومده میگه فحلی من توبه. میگه بار اول که گفتم امام علیه السلام ساکت شدن، فعدت علیه. بار دیگر حضرت عرض کردم، حضرت فرمود لا، توبه نمیتونه. حتی تؤدیه الى کل ذی حق حقه، مگه اینکه به تمام اونایی که حقشون ضایع کردی به حقشون پس بدی. راه بازه، منتها تو این مدت این همه شلوغ کاری کردی خودت سخت کردی، در این حال راه بسته نیست. راه بسته نیست، اینکه آدم بدون راه بسته نیست، این انسان رو یه تشویق میکنه به اینکه به سمت وظایفش حرکت کنه. این روایت رو بعضی از سالهای گذشته خونده بودم، تکرار میکنم به این مناسبت و همین مناسبت بحثم. ابو بصیر میگه که یه همسایه ما داشتیم توی کوفه که این هم تو دستگاه بنی امیه کار میکرد و هم اهل لهو و لعب و عیش و نوش، و خونش خلاصه دائما به سات شراب و قمار و ساز و آواز و غناب و این حرفا بود. هر چقدر بهش میگفتیم که باید توبه کنی به خرجش نمیرفت، تا اینکه یه روز که ما برای بار چندمش تذکر دادیم و ما گفتش که میدونی من آب از سرم گذشته، شماها از اول تو خط دین و خدا و پیغمبر و امام و امام صادق بوده، خب بالاخره راتون درسته. ما از اول پامون کج گذاشتیم، دیگه درست بشو نیست کار ما. من که میدونم آخرتم تباهه، حالا اینجا چرا به خودم سخت بگیرم؟ استدلالی که خیلی دیگه ممکنه بکنن، بعضی ها فکر میکنن از این استدلال ها که به ذهن ما میاد تو این زمینه ها مال اینه که ما چون خیلی خوب درس خوندیم، مثلا بعضی فکر میکنن چون دانشگاه رفتن و مثلا با تحقیقات علمی آشنا شدن، از این نوع مثلا توضیحات به ذهنشون اومده، چیزای ابتکاریه. نه بابا من بی سوادای گذاشتم، همین حرفا میدونستن، اینا نیاز به یه فوق تخصص نداره که بخوان بفهمن. ما خلاصه اونطوری بودیم دیگه، مزاحم ما نشه، بذار هر تا اینجا که هستیم بریم تا آخر، چون آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه. مش گفتم این حرفو نزن، این درست نیست. این رجاء تو همین جاها کار میکنه. اگر رجاء نداشته باشی میگی آب از سر گذشت چه یک نه چه صد نه. مش گفتم نگو این کار، حرفو نزن. گفت من در یک صورت حاضرم بپذیرم، به اون اینه که امام صادق علیه السلام شخصا تضمین کنند که من اگر توبه کنم بهشت برای من خواهد بود. اگر تضمین کنن من قبول دارم، و اگر نه قبول نمیکنم. خب تو کوفه است. ابو بصیر با این که نابیناست مقید سالی یه بار بره برای حج، هم حجشو بره هم امام زمانشو زیارت کنه. حالا تو پرانتز بگیم کوره ها نابیناست، دقت کردیم؟ کوفه کجا؟ مکه و مدینه کجا؟ وسائل اون روز رو شما ببینید، تو راه گم شدن داره، درنده داره، دوز داره، از تشنگی تلف شدن داره. چقدر باید هزینه کنن؟ چون به این سادگی که نبوده که. تازه این خرج هم باید خرج یه عساکش هم داشته به نام علی ابن ابی حمزه، خرج اون عساکش هم باید بده دیگه تو این سفر که ببرتش بیارتش، خرجش دوبله. اون همه زحمت که سالی بره چند تا سوال از امام صادق علیه السلام بکنه، حجش هم به جا بیاره، زحمت میکشتن برای دینشون. امام صادق علیه السلام فرمود که اگه نبودن چهار نفر از اصحاب پدرم امام باقر علیه السلام، اصلا لندر از آثار و ابی، آثار پدر من همه از بین میرفت. یکی از اونها همین نابینا هست، ابو بصیر. توجه کردیم وقت ما با داشتن همه وسائل و و و یا مدتی میخوام مسئله بپرسم نمیشه، وقت نمیکن. روز شو نمیگم من امام صادقم، من صادق فائقم، ولی اون در نظر بگیر واسه پیدا کردن دینه چقدر زحمت میکشی، چیکار میکرد، چقدر خرج میکرد. خب ما همینجوری دوست داریم که بله یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، ما اینجوری بشیم. هیچ وقت هم امام صادق علیه السلام به اون نمیفرمودن که دین خدا اینقدر سخت نیست، اما بصیر اینقدر زحمت میکشی. اینا حرف این آخوندهای فلان فلان شده است که اینقدر سخت میکنن دین خدا رو. نمیخواد همونجا باش. اصلا یک بار هم حضرت ما ندیدیم، هایی کسی از اینا داره به ما نشون بده، ما هم در جریان باشیم. خب من پرانتز رو ببندم. برای واقعا حتی برای دیدن امام زمانمون، اگر ما به اندازه ابو بصیر، حالا تو یه مسیر دیگری، تو همون مسیری که گفتن، اگه زحمت بکشیم، کشیدیم این زحمت رو، بعد گفتیم امام زمان رو ندیدیم، یا اینکه ما یه همچین زحمت رو اصلا حوصله نمی کنیم بریم طرفش. عادت به پخت خوری تو خیلی چیزا کردیم، یه خود مقدار زیادیشون تو بحثای دینیه. از خودم میگم، شما بله این جمله عام میگه، من به صورت متکلم الغیر به کار بردم، مخاطبش رو خودم میدونه. اگه در مورد شما مستاق نداره جسارتی به شما نباشه، اما داره، یه مستاقایی داره. حالا غیر از من، من تنها نیستم. نوبت زمان حجش رسید، ابو بصیر حرکت کرد، اومد و مدینه خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد که آقا ما یه همچین همسایی هم داریم. حضرت فرمود که سلام منو به اون همسایت برسون و بهش بگو که اگر از این دستگاه بنی امیه جدا بشی، هر چه که از این راه به دست آوردی میدانی که از چه کسانی گرفته این دستگاه باطل، بهشون پس بدی. اونایی هم که نمیدونی صدقه بدی، همونی که فقها داشت طبیب رد مظالم میکنن. دست از این عیش و نوشات هم برداری و این گناهان هم تعطیل بکنی، من ضمانت میکنم بر تو بهشت رو، من ضمانت میکنم. ابوبصیر آمد بیرون و برگشت، میگه آمدم رسیدم کوفه. به کوفه که رسیدم اومدن دیدن من دوستان، همسایگان، آشنایان. خب از صدا تشخیص میدن ناشنوه ها، یا فهمیدم تو همین نابیناها تشخیص میدن، شنواییشون قویه دیگه. صدای این همسایرم دیدم اینم اومده، خواست بره، بهش گفتم بمون باید کار دارم. مجلس که خلوت شد من بودم و بهش گفتم که پیغام تو رو به امام صادق علیه السلام دادم. اولا امام زمانت به تو سلام رسوند. من تا اینو گفتم او یه دفعه جا خورد. امام زمانت به تو سلام رسوند و فرمود اگر دست از این کارا برداری، اموالی هم که از این طریق به دست آوردی اونایی که صاحبانشو میشناسی بری بدی، اونایی هم که نمیشناسی صدقه بدی. حضرت فرمود من ضمانت میکنم برای تو بهشت رو، ضمانت میکنم. چه میکنی؟ مدتی ساکت نشست، رفت تو فکر. بعد از یه سکوت طولانی گفت اجرا میکنم، قبول میکنم. اینو گفت و از در رفت بیرون. دیگه ما بعد از او صدای ساز و آواز از خونه او نمیشنیدیم. یک چند روز که گذشت دیدم در خونه ما در میزنن، دم در کیه؟ گفتن که یک کسی از طرف این همسایه اومده میگه که اگه میشه ابوبصیر بیاد دم خانه ما، من کارش دارم. منم بالاخره از سازنون پاشدم و رفتم در خونه و در زدم، گفتم چیه؟ اومدم من با خب بالاخره عساکشی داشته دیگه، دم این در رو وا کرد ولی نیملا در رو نگه داشته، نمیاد بیرون، نمیذاره ما بریم تو. گفتم کار چیه میکنین؟ گفت من قصد جسارت ندارم، ببخشید هیچ لباس تنم نیست، فقط خواستم به شما بگم که اگر لباسی میتونیم به من بده، من چون هیچ لباس ندارم. گفتم برای چی لخ موندی؟ گفت مگه امام صادق علیه السلام نفرمود هرچی از این راه به دست آوردی صاحبشو میشناسی باید بری بدید، نمیشناسی باید صدقه بدی؟ لباس تن منم اینجوری بود، من همه چی دادم، من موندم اون چهار دیواری، این خونه مثل که به ارث رسیده بوده بهش، بقیهش هر چی بوده من دادم، منم و همین چهار دیواری، هیچی دیگه هم تو خونم ندارم. میگه من خیلی رقت کردم به حال این مرد و قبطه خوردم به این مردانگی او که چه کرده. سریع آمدم و به کمک بعضی دوستان یه خود لباس واسش تهیه کردیم که حالا بی لباس نمونه، بعدم بالاخره یه زندگی میخواد، اولیاتی میخواد، بالاخره سرش شب رید بالشی بذاره، یه فرشی میخواد، یه چیزی میخواد، از این یه تیکه قابلمه بگیر، از اون کاسه بگیرید، چیز بکن، یه چیز خیلی ساده اولیه واسش جور کردیم. از دستگاه بنی امیه هم اومد بیرون و افتاد تو خط دین و خدا. یه مدتی گذشت، ما شنیدیم که این همسایه مریض شده. گفتم خب حالا بریم دیدنش. رفتم، دم حالش خیلی بده. اومدم یک دو روز بعدش باز رفتم، حالش سنگین تر بود، تا اینکه به من خبر دادن که این در حال احتضاره. من خودم رسوندم بالا سر او، دیدم بله این نفسهای او به شمار افتاده و داره خرخر میکنه. خدای متعال به حق سید الشهدا علیه السلام این لحظات رو برای همه ما سهل و مبارک و آسان بگرداند. میگه تو همون حال بود و متوجه هیچ چیزی هم نبود. نمیدونم شما بالا سر محتضر بودید یا نبودید، من به طور اتفاقی بالا سر دو نفر بودم که دارن از جان میدن، داشتن جان میدادن، من بودم. اصلا نسبت به عالم بیرونشون کاملا غافلن. اینم تو همین حال بود، اصلا دیگه به کسی کاری نداشت، تا یه دفعه توی حال، تو همین حال یه دفعه روشو کرد طرف من، یا ابا بصیر قد وفا لی صاحبک. آقای تو به وعده ای فرمود، به این وعده وفا فرمود، این رو به من گفت و از دنیا رفت. با رفقا جنازه او رو کمک کردیم و تجهیزش کردیم و دفنش کردیم، تمام شد. سال بعد رفتم برای مدینه منوره، خانه امام صادق علیه السلام می‌خواستم وارد بشم. خانه حضرت اینجور بود که اول که وارد می شدین یه دالانی بود که آخر این دالان در اتاق بود که می پیچیده می رفتیم تو اتاق. من هنوز تو این دالان داشتم می آمدم، تو این دالان به اتاق نرسیده بودم، صدای امام صادق از درون اتاق بلند شد: ابا بصیر، ما به وعده ای که نسبت به همسایه تو کرده بودیم وفا کردیم، و نسبت به اون وعده وفا کردیم. یکی دوتا دعا کنم بریم در خونه یتیم امام مجتبی. خدایا به حق امام صادق، به حق امام حسین، به ما توفیق توبه حقیقی مرحمت بفرما. خدایا لحظات آخر ما را هم، لحظات دیدار ما با ائمه طاهرین علیهم السلام قرار بده. خدایا به لطف و کرم با عدم قابلیت ما، پروردگارا لحظات آخر چشمان ما را به جمال نورانی سید الشهدا روشن و منور بگردان. خدایا ما در عمرمون امام زمانمون رو ندیدیم، اما برای اون حضرت لحظه آخر اگر ما اون حضرت رو ببینیم چیزی از اون حضرت کم نمیشه. خدایا عنایت صاحب الزمان علیه السلام رو در لحظات آخر شامل حال همه ما بگردان. خب تاریخ نگار کربلا یه شخصی به نام حمید ابن مسلم، این خیلی نزدیک میشد به خیمگاه ابی عبدالله تا جزئیات تاریخ رو بنویسه. خبرنگار بود دیگه، تاریخ نگار بود. خیلی از جزئیات رو نوشته. میگه فخرج من الفستات غلامون کأن وجهه فلقة بدر. یه آقازاده از خیمه ها اومد بیرون، صورتش مثل ماه پاره میدرخشی. فنظر الیه الحسین، نگاه ما حسین به او افتاد. فزمه الی صدره، او رو گرفت بغل کرد به سینه چسبان. دیدم این آقا سید الشهدا با این پسر، آقا سرش رو شونه او گذاشت، او هم سرش رو شونه آقا. مدتی شروع کردن گریه کردن. فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفت. پرسیدم این کیه؟ گفتن این قاسم پسر امام مجتبی است، برادرزاده امام حسین. من همینجور دارم نگاه میکنم، دیدم بعد از اینکه یک قدری سبک شد قاسم، بعد به عمو گفت من اجازه میدان بده. ثم استأذن اباه فابا ان یأذن له. آقا سید الشهدا اجازه نفرمود، گفت آقا جان اجازه بده برم میدان. حضرت اجازه نفرمود، اصرار کرد، حضرت اجازه نکرد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، دیدم خم شد، دستهای امام حسین رو شروع کرد به بوسیدن، افتاد روی زمین، پاهای سید الشهدا رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه داد. او حرکت کرد به سمت میدان، اما هیچ چیزی غیر از یک شمشیر در دستش نیست. نه کلاه خودی به سر داره، نه زرهی به بر داره، نه چکمهی به پا داره، اما داره با سرعت میره به سمت دشمن. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبتون نبی الهوت. اگه منو نمیشناسید، من یادگار امام مجتبی هستم، همون آقایی که سبت پیغمبر خدا بود. جنگ نمایانی که از 30 چند تا از اون نانجیبها رو به زمین افکند. آقا سید الشهدا دم خیمه ایستاده بود مانند کسی که منتظر خبریه. ناگهان صدای قاسم از میانه میدان بلند شد، السلام علیک یا عمو جان، من هم رفتم، خدا حافظ. آقا مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رساند. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار با آسمان رفته، من نمیبینم چیزی رو که بنویسم. فلم منجلت الغبره، وقتی که غبار فرو نشست، دیدم آقا سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره قاسم رو نگاه میکنه. قاسم در چه حالی بود؟ داشت پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید. وقتی کسی جان میده، اگه درد داشته باشه اعضای بدنش رو هی باز میکنه هی میبنده. میگه دیدم قاسم پاهای خودش رو روی زمین میکشید، هی پای خودش رو جمع میکرد هی باز میکرد. آقا سید الشهدا به او جمله ای فرمود، یه جمله ای مانند عذر خواهیه. به او فرمود عزب الله علا غمکن تدعوه فلا یجیبک او یجیبکم فلا ینفعی. امو جان بر من سخت، صداش به صدام بزنی من جواب تو ندم، زمانی به پای سر تو برسم که دیگه برای تو فایده.